سهمیه المپیک رو کسب کردیم، به مسابقات المپیک اعزام شدن. امسال هم میتونستیم کسب بکنیم که با اون اتفاقی که افتاد خب این سهمیه از دست رفت، اما فدراسیون جودو برنامه ریزی داره میکنه، ما همچنان برنامه های خودمون رو داریم اجرا میکنیم. یه مورد هم خدمت شما عرض بکنم، آماری که من دیروز از سامانه یه فدراسیون گرفتم، تا پایان سال 97 حدود 60,000 نفر ما جودوکار داشتیم کلن در سطح کشور، که این آمار تا دیروز به 90,969 نفر رسیده و نشان از فعال تلاش فدراسیون برای افزایش کمی تعداد جودوکاران کشور هستش.
خب حالا به هر جهت در بازی‌های آسیایی آقای آخوندزاده، آقای میر اسماعیلی و حتی آقای میران هم افتخار آفرین بودن و تونستن مدال نقره و مدال طلا به دست بیارن. این در نظر اطلاعاتی هستش که باید خدمت شنوندگان بدیم. خانم کبیرزاده، شما نمیدونم حالا تا چقدر با این حرف من موافق هستید، در بخش بانوان فکر میکنید که ما نیاز به مربی ژاپنی داشته باشیم؟
قطعا همینطوره، ما نیاز به مربی خارجی داریم
در بخش بانوان، چون در بخش آقایان خودکفا هستیم.
در بخش آقایان ما مربی کره‌ای داشتیم.
بله،
اونجا هم همونجور که میدونیم ما دو تا مربی کره‌ای داشتیم. منتهی مراتب در بخش بانوان ما حتما نیاز به مربی خارجی داریم. سال گذشته ما با یه مربی به توافق رسیدیم که به عنوان مدرس ابتدا به امن آوردیم، خانم مایا میسکوویچ. از عملکردش هم فدراسیون راضی بود و ما به دنبال بودیم که باهاش قرارداد ببندیم و به عنوان مربی تیم‌های ملیمون دعوت بکنیم بیا، که خب میگم همه برنامه‌های ما متوقف رأی دادگاه کفه، ولی مطمئن باشید که انشالله ما با رأی عادلانه کف انشالله بتونیم دوباره به میادین بین‌المللی برگردیم. حتما در اولویت کارمون بهره‌گیری از مربی خارجی برای تیم‌های ملی بانوان هست.
خب ظاهرا است که کلنگ آکادمی جودو هم در مجموعه کبگانیان به زمین خورد. میشه در این رابطه هم صحبت بفرمایید؟
بله، ما به دنبال در واقع توسعه زیرساخت‌های اختصاصی جودو در مرکز حالا کشور که تهران هست بودیم. فضایی رو آقای میر اسماعیلی با شرکت توسعه و تجهیز به توافق رسیدن، یک فضای جنبی سالن کبگانیان هست برای احداث خوابگاه اختصاصی، سالن آموزش، سالن تمرینی بدنسازی و توسعه فضای تمرین اختصاصی جودو که کلنگش به زمین خورد و انشالله امیدوار هستم که ظرف یک سال آینده ما بتونیم این پروژه رو به بهره برداری برسیم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم کبیرزاده، نایب رئیس محترم فدراسیون جودو، که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کرد.
متشکرم از شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
معرفی یکی از هنرهای رزمی همراهی با استاد خطیری. بفرمایید.
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ما شاید بگم یکی دو هفته قبل در مورد دو رشته یایدو و کندو صحبت کردیم، اشاره کردیم که این دو رشته به هیچ عنوان شبیه هم نیستن، هر کدوم ویژگی‌های خاصی دارن، اما این هفته تصمیم داریم در مورد یک رشته دیگری از هنرهای رزمی که در رابطه با هنر شمشیرزنی ژاپنی هست صحبت بکنیم. هنر رزمی تامیشیگری که در زبان ژاپنی به معنای برش آزمایشی میباشد، بسیاری از متخصصان هنرهای رزمی در ژاپن معتقدند که روش تامیشیگری پیش از هنر رزمی ایایدو و سایر روشهای شمشیرزنی متداول بوده. به عبارتی با ساخت شمشیر کاتانا این هنر رزمی هم نیز متولد شد. در آغاز قرن 17 میلادی، یعنی در دوره حکومت ایدو، آزمایش کیفیت شمشیرهای ژاپنی رواج پیدا کرد و تا به امروز نیز ادامه دارد. تمرین و ممارست در این هنر رزمی سبب بالا بردن تمرکز و مهارت در استفاده و برش دادن به وسیله شمشیرهای بلند ژاپنی است. متاسفانه در دوران قدیم از اجساد و محکومان به اعدام برای تعیین میزان تیزی و مهارت شمشیرزن استفاده شد و هنوز هم بر روی شمشیرهای باقی مانده از آن دوران در موزه های ژاپن عبارتهایی حاکی از اینکه چند نفر با این شمشیر برای تعیین کیفیت اون اعدام شدن متاسفانه به چشم میخوره. اما امروزه برای تعیین تیزی و مهارت شمشیرزن و تمرین برش از الیاف مرسوم به شرده برنج مرسوم به اوموته و ساقه های زخیم گیاه بامبو استفاده میشه. در مسابقات تمیشه گری سرعت کشیدن شمشیر، تکنیک به کار رفته، کیفیت شمشیر و نوع برش اهمیت بسیار زیادی داره. در رقابت های تمیشه گری برش ها در 4 گروه طبقه بندی میشه: برش های مورب از بالا به پایین، برش مورب از پایین به بالا و برش افقی. این سه نوع برش برای اهداف عمودی استفاده میشه، اما در برش نوع 4 که برش کاملا عمودی است و از بالا به پایین اجرا میشه برای اهداف افقی است. اما اشاره کنم در بین این 4 برش، برش مورب از پایین به بالا با زاویه برخلاف جاذبه زمین مشکل ترین نوع برش با شمشیر کاتانا است که اصطلاحا آن را گیاکوکاسا مینامند. اولین رکورد تامیشه‌گری در 20 سپتامبر 1998 توسط میتسوهیرو ساروتا در کتاب معروف گینس به ثبت رسید. او توانست در مدت 1 ساعت و 36 دقیقه 1000 برش را انجام بدهد. پس از او راسل مکارتنی رکورد جدیدی به ثبت رساند. او در سال 2000 توانست 1181 برش را فقط در مدت 1 ساعت و 25 دقیقه انجام بده. البته این مختصری بود از این هنر رزمی ژاپنی که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان و علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی قرار گرفته باشه.
ممنونم استاد خطیری. اخلاق در رشته های رزمی همراهی با دکتر نصیری. سلام، میشنویم استاد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای اکرامی و جناب آقای خطیری. در خدمتتون هستم.
ما هم در خدمت شما.
بحث اخلاق در هنر رزمی داشتیم هفته پیش که سعادت نداشتم در خدمتتون باشم. هفته قبلش 6 تا اصل رو از اصول 20 گانه منصوب استاد ایچین فوناکوشی بررسی کردیم. اصل هفتم بیان میکنه که فاجعه از بی‌احتیاطی به وجود میاد. این به اصل اساسی کاراته در استفاده هوشمندانه و خردمندانه از دانش خودمون برمیگرده و این اصول همه به نوعی به هم مرتبط هستن. از افرادی که در کاراته آموزش دیدن انتظار میده که از اون به دقت استفاده کنن، زیرا استفاده نادرست و بدون احتیاط از کاراته میتونه پیامدهای منفی به دنبال داشته باشه، مثل آسیب دیدگی خود کاراتکا یا آسیب زدن به حریف که میتونه مادام العمر باشه و شاید باعث بشه شخص هیچگاه نتونه کاراته و حتی ورزش‌های دیگر رو ادامه بده. فرد باید در طول تمرین کاراته کاملا مراقب، بهوش و دقیق باشه. برخی از تکنیک‌های کاراته به دقت و تمرکز کامل نیاز دارن. ایمنی خود و اطرافیان در دوجو بسیار مهمه. در واقع اساتید کاراته بیان می‌کنن که بی‌دقتی رو نه تنها از تمرینات کاراته بلکه اون رو از کل زندگیتون حذف کنید. این موضوع با اعتقاد کاراته مبنی بر ارتقای شخصیتی فرد از طریق تمرین کاراته همخوانی داره. این توصیه رو در قرآن کریم هم داریم، در آیه 78 سوره نحل خداوند می‌فرماید و خداوند شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید و برای شما قوه شنوایی و چشمان و دلها قرار داد تا سپاسگزار باشید. این آیه بر استفاده انسان از ابزار دقت یعنی حواس پنجگانه مخصوصاً چشم و گوش تأکید می‌کنه. اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها از این ابزار برخوردارند و وجود این حواس دال بر این هستش که در بیرون نیازی به اونها می باشد. اصل هشتم بیان می کنه که کاراته فراتر از دوجو است. این اصل در ادامه اصل پیشین بر استفاده از تجربیات و توانمندی های کسب شده در کاراته در کل زندگی تأکید داره. تعمیم آموزه های کاراته به کل زندگی از اهداف مهم این رشته است. کاراتکا و دیگر رزمیکاران در تمرینات خود یاد میگیرند رمز موفقیت پشتکار، صبر، استقامت و مداومت تا رسیدن به هدفه. البته پیروزی در نبرد و مسابقه هدف نهایی در هنرهای رزمی نیست، بلکه هدف غایی رسیدن به رشد اخلاقیه. ما از پیروزی در مسابقه به اهداف مقطعی یاد میکنیم که جهت ارزیابی ورزشکاران و رزمیکاران در فرایند پیشرفت و برآوردن نیازهای روانی، اجتماعی و خودشکوفایی اونها لازمه. ممنون از زمانی که در اختیارم گذاشتید. خوشحال شدم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا بزن.
لیگ برتر وشو هم برگزار میشه توی ایام کرونا یا نه؟ ممنون میشم اگر جوابمو بدن. صد دستور هستم.
جناب خطیبی در خدمتون هستیم. توضیحاتی رو خواستم بعضی از شنونده ها نسبت به تعداد رشته های رزمی، آیا شمارش شده؟ عددی وجود داره؟ هرچند که خب تعدادش بسیار هست.
آقای کرمی، همونطور که خودت اشاره کردی، تعداد هنرهای رزمی، حالا چه اونهایی که به ثبت رسیدن و چه اونهایی که هنوز منتظر هستن و در صف انتظار هستن تا از طریق وزارت ورزش و جوانان به ثبت برسن، تعدادشون خیلی زیاده. ما در فدراسیون کاراته، در فدراسیون در واقع انجمن هنرهای رزمی، در فدراسیون کونگفو و خب میدونیم حتی در فدراسیون ووشو کلکسیونی از رشته‌های مختلف داریم و فکر نمی‌کنم که آمار دقیقی وجود داشته باشه که مثلا در مجموع چند هنر رزمی هست. ولی اینو بدونید که ما در کشورمون کلکسیونی از هنرهای رزمی داریم، یعنی هر هنر رزمی رو که در واقع علاقه‌مندان مایل باشن برن در اون هنر رزمی تمرین بکنن وجود داره.
ممنونم از توضیحتون.
من در مورد سوال شنوندمون که در مورد لیگ وشو سوال کردم، پنجشنبه هفته گذشته دور رفت و برگشت لیگ برتر ووشوی کشورمون در محل آکادمی فدراسیون ووشو برگزار شد. بله، ووشو هم ریکاشو برگزار میکنه. به احتمال زیاد در اسفند ما هم منتظر هستیم که با حضور 20 تیم فدراسیون جدا هم لیگ‌های خودشو آغاز بکنه.
ممنونم. البته حواشی هم ظاهرانی مسابقات داشت.
والا اطلاعی ندارم، چون معمولا میدونید که حضور خبرنگارا و حضور افراد دیگه در مسابقات لیگ یه مقدار محدودیت داره با توجه به اینکه باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنم. حالا اگر شما اطلاع دارید که حواشی چه حواشی داشت،
حالا قرار شده که ظاهرا بررسی بشه رقابت نهایی، که اگر مشکلی بوده، هرچند که گفتن در نتیجه تغییری حاصل نخواهد شد، اما مشکلات داوری یا حواشی دیگر رو بررسی خواهند کرد. حالا احتمالاً دلیلش بر اینه که نتیجه ثبت شده، اما اگر تخلفی از سوی برگزار کننده ها وجود داشته یا مسئولان برگزاری، در نهایت باشون برخورد قانونی بشه. این چیزی بود که من در آخرین خبر دیدم. ممنونم ازتون آقای خطیب. جناب استاد پایدار پشت خط برنامه هستن. توضیح دادم در ابتدای برنامه که در مورد مسابقات و همچنین افتخاراتی که در کاراته به وجود آمده از ابتدای انقلاب تا به اکنون و همچنین توضیحاتی که در مورد مسئولیتشون دارن با ایشون در ارتباط هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای اکرامی، همچنین استاد خطیری. عرض تبریک دارم به مناسبت در پیش بودن سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، ولادت حضرت امام، و آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای کلیه شنوندگان محترم. در خدمت تو هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید آقای خطیب.
خواهش میکنم آقای پایدار، من هم متقابلا عرض سلام و صبح خیر دارم. حالا با توجه به محدودیت وقت، بفرمایید که در رابطه با برگزاری لیگ های کاراته و مسابقاتی که در واقع میشه که متولی برگزاریش فدراسیون کاراته هست، توضیحاتی اگر دارید بفرمایید.
خواهش کنم. ممنونم از وقت و ارتباطی که به بخش کاراته دادید. خدمت شما عرضم که اگر توفیقی باشه، بنابراین داریم که انشاءالله برابر مجوزهای اخذ شده، از 28 بهمن ماه شروع لیگ‌های کاراته رو در بخش سوپرلیگ آقایان و بعد از اون لیگ برتر آقایان و به همین شکل سوپرلیگ بانوان و لیگ برتر بانوان داشته باشیم. اگر بخوام به صورت آماری خدمتتون عرض بکنم استاد خطیری، ما حضور 8 تیم در سوپرلیگ آقایان، 23 تیم در لیگ برتر آقایان، 13 تیم در لیگ برتر بانوان و 6 تیم در سوپرلیگ بانوان قطعی شده و انشالله فکر میکنم برابر زمانبندی که ما بستیم مشکلی به وجود نیاد، 20 بهمن ما هم قرعه کشی این تیم ها رو برای مشخص شدن وضعیت رقابت هاشون خواهیم داشت.
خب بفرمایید چه اقداماتی برای پروتکل های بهداشتی انجام دادید؟
استاد خطیری، ما تقریبا از یک ماه گذشته شیوه نامه رو خدمت باشگاه ها، هیئت های استانی و رؤسای صفکار ارسال کردیم، مبنی بر پروتکل هایی که میباید سرپرستان و مربیان تیم ها فرهنگ سازیشو داشته باشن، قبل از سفر تمریناتشون و در حین سفر رعایت کنن. خب طی هفته گذشته فدراسیون جهانی یک شیوه نامه رو اعلام کرد که پس از اینکه ترجمه شد اطلاع رسانی لازمشو انجام دادیم. با توجه به اینکه ما حضور تماشاگر رو در سالن مسابقات نخواهیم داشت،
بله،
تلاشمون بر این است که انشالله انعکاس رو از طریق رسانه داشته باشیم. خدمت شما عرضم که در ورود ورزشکاران، ما انشالله در روز اول اخذ تست PCR رو داریم از کلی ورزشکارانمون. به هر حال اون شیوه نامه و محدودیت های کرونایی که ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تاکید و ابلاغ کرده، ما ملزم به اجراش هستیم. با نصب بنرها از شبکه بیلبوردها و یا تبلیغات هایی که به کلیه افراد هم از داور، شرکت کنندگان محترم، مربی و سایر دستندرکاران تیم ها، آموزش های لازم رو به صورت سمعی و بصری خواهیم داشت تا انشالله با همراهی کلیه مسئولین تیم ها، عزیزانی که خدمتشون خواهیم بود در سالن مسابقات، بتونیم یک استاندارد مناسبی رو در برگزاری خصوصا در بحث بهداشتی داشته باشیم.
آقای پایدار، چند وقت پیش که با مسئول برگزاری لیگ های فدراسیون تکواندو آقای تمجید صحبت میکردیم، ایشون گفتن که یه ابتکار جالبی به خرج دادن که این چیز حدود 48 سال قبل از برگزاری مسابقات تیم ها، مسئولین تیم ها و داوران در قرنطینه، در یک هتلی به صورت قرنطینه قرار گرفتن. آیا این امکان برای فدراسیون کاراته وجود داره که همچه اقدامی بکنه؟
استاد خطیری، ما دو تا محل اسکان رو پیش بینی کردیم.
بله.
4 ساعت قبل اجدان رو فراخوان میکنیم، تشریف میارن برابر زمانبندی که اعلام خواهیم کرد.
بله.
در همون محلها اسکان خدمتشون خواهیم بود، پی سی آر ازشون اخذ میشه. تا الان این برنامه که پیش بینی کردیم به این شکل هست و با توجه به حالا آزمایشگاه و بیمارستانی که تا الان دو تا بخش پزشکی رو هماهنگ کردیم، تشخیص میارن، اخذ پی سی آر رو خواهند داشت و ظرف 24 ساعت ما پاسخ میدن و ما روند قرنطینمون همون 24 ساعت پیش بینی شده با توجه به هماهنگی که با همکاران بهداشت و درمان در بخش بیمارستان و آزمایشگاه هماهنگ داشتیم.
دستتون درد نکنه آقای ابوالقاسم پایدار، مسئول سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته. ما در هفته آینده باز هم مزاحمتون خواهیم.
خواهش می‌کنم.
اگه از 20 بهمن به بعد باز هم مزاحمتون بشیم، ببینیم که روند ثبت نام و مسابقات به چه صورته.
بزرگوارید. اگر اجازه فرمایید من خیلی سریع تقدیم تشکری داشته باشم.
خواهش می‌کنم. خیلی خلاصه بفرمایید.
ما مسابقات بین‌المللی جام ایران زمین رو طی چند روز گذشته داشتیم. تقدیم تشکر کنم از مسئولین محترم این صف که با حضور بیش از 1580 نفر ورزشکار آقا و خانم از 17 کشور جهان در بخش‌های کاتای انفرادی و تیمی، مهارت‌های کمیته، سلاح رزمی و پاراکاراته یک رکورد شکنی و پویایی رو در جامعه کاراته ایجاد کردن. خب اسم مستظرت که از مسابقات معتبر بله که سالهای گذشته حضوری برگزار میشده و امسال با ابتکار جناب آقای صافی مسابقات به صورت مجازی برگزار شد که استقبال چشمگیری هم داشت. فدراسیون هم هر کمکی تونستن در این راستا داشتن. انشالله که در مسابقات جام بزرگ عرض شود که ایران که با مسئولیت آقای خادمیان و مسابقات گلستان کاپ هم که به صورت مجازی در پیش هست شاید همچین پویایی باشه.
ممنونم.
تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم آقای خطیبی. چون زمان نداریم هممون خداحافظی میکنیم با شنوندگان.
شما نماینده ما باشید.
خواهش میکنم. وقتی
خیلی ممنون.
خدا.
به روایت تاریخ تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این را تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین را به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین را یک کشور مستقل اعلام می کنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم. Thank you.
پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من
فرشو که وای وای نگو.
اون با من
نمونده هیچ رنگ و رو.
تخصصا کار منه فرشاتو نو میکنه.
لباسا که زب رو خوش کرد.
اونو دیگه بسپار به من.
همش که شد کار من. من دیگه شد یار من.
اون با من
من اون با من. محصولات شوینده و بهداشتی من.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. موجوتما پلاستیک تبرستان، تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
از فلز گداخته طرحی ساختیم در خور هر ایرانی. زیبایی، استحکام و ایمنی را با فناوری روز دنیا در هم آمیخته ایم. رقابت جهانی در خور هر ایرانی. رنگ اسپورت نور نیریست.
تانیا سرام تولید کننده کاشی های آنتی باکتریال و ضد میکروب، مناسب برای استفاده در محیط خانه و مراکز پزشکی. تانیا سرام. شرکت تهویه آذرنسیم با سالها تجربه در زمینه تولید سیستم های سرمایشی و گرمایشی هوای پاک، سازنده انواع چیلرهای تراکمی، دیگهای فولادی، فنکوئل‌های سقفی، کانالی و دکوراتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران. از نسیم تو باید سر هستی را شنید. شرکت تهیه آذرنسیم. شرکت هوراند نوین سیستم، تولید کننده انواع مبلمان و صندلی اداری، دارای نشان استاندارد و ایزو 18001 و 14001، پیشرو در صنعت صندلی اداری. هوراند نوین سیستم با تنوع و کیفیت بالا. هوراند نوین سیستم.
مجموعه‌ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص، تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی، آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازنده درب، حفاظ و قطعات فرفوژه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن فرفوژه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفوژه.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نباشه که خوشمزه.
والیا
حالی چه یه با مزه.
والیا
از میوه های تازه،
والو هلو و زردالو. والیا.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.